أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. فقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن اصطدتناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. سوره مبارک سبع همونطور که بلازه فرمودید عناصر محوریش اصول دین است، یعنی توحید و وحی و نبوت است و معاد. زیرا مشکل اصلی مردم مکه همین اصول سگانه بود. وقتی این اصول تبیین شد و در مدینه آیاتی که مربوطه مسائل فروع دین هست اونجا تکمیل شد. در قرآن کریم درباره اصل ذات اقدس اله کمتر بحث شده است، یا برای آن است که او بدیهی است و نیازی به استدلال ندارد اصل هویت الهی، یا برای اینکه در حجاز محل ابتلا نبود اونها اصل وجود واجب را میپذیرفتند، توحید واجب را هم قبول داشتند، میگفتند ما دوتا واجب نداریم، توحید خالق کل را هم قبول داشتند، دو تا خالق کل در عالم ریست، توحید ربوبیت مطلقه را هم قبول داشتند که دو تا مدبر کل و مدیر کل در عالم نیست. مشکل اصلی مردم مکه همون ارباب متفرقه و ربوبیت های جزئی بود. وگرنه لئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن الله. و یا در سوره مبارکه یونس دارد اگر از اونا سوال میشدید که مدبر آسمان و زمین کیست، میگفتن الله. ربوبیت مطلق، خالقیت مطلق، مدیریت مطلق، اینا رو میگفتن که مال خداست. اما ارباب متفرقه، اون که مشکل انسان را، مشکل دریا را، مشکل صحرا را، مشکل جمادات را، مشکل حیوانات را، اینا رو باید حل بکند، فرشتگان مخصوصا مثلا یا موجودات دیگر. لذا قرآن کریم درباره اثبات اصل واجب و توحید واجب کمتر آیات نازل کرده است. درباره ربوبیت جزئی این اصنام و اوثان سخنی دارد. فرمود به من نشون بدید که از اینا چه کاری هست. این نشانه حسی منظور نیست، برای اینکه خب اینها بت‌ها را می‌پرستیدند، عابدها مخصوص، عبادت‌ها مخصوص، معبودها مخصوص، بت‌هایی را داشتند می‌پرستیدند، هم عابدان مخصوص بودند، هم عبادت‌ها هم معبودها. این که فرمود ارونی به من نشون بدید، یعنی اون ربوبیت اینها را ما نشون بدید که از اینها چه کاری ساخته است. قل ارونی الذین الحقتم اونها را به الله به عنوان شرکا نشون بدید ببینید چیکار کردن چیکار کردن. مشکل اصلی بشر کنونی هم همین است. اینا ممکن است به اصل ذات اقدس اله معتقد باشند اما مشکلشون در ربوبیت است. خیال میکنن کار به دست این و آنه. یمیلون مع کل ذی اتباع کل نائق. این مشکل اصلی بشر کنونی هم هست. قل ارونی الذین الحقتم اونها را به الله به عنوان شرکا. مستحضری در مواردی که ذات اقدس اله برهان غالبی کند معمولا در اون سوره ها کلمه قل زیاد تکرار می شود. ده ها بار کلمه قل در سوره مبارکه انعام که به تعبیر سید الاسلام رضوان الله علیه فرمودند این سوره را به جایی که ما سوره انعام بنامیم می توان او را سوره احتجاج نام گذاری کرد، چون این نام ها نام های بلغربه است. وگرنه همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودی تفسیرهایی که قبل از هزار سال نوشته شده و الان موجود است در اونها این چنین است: سوره التی یذکر فیها الانعام. بعد برای تخفیف گفتن سوره انعام به مانند اون. غالب اینها علو بلغربه است برای تخفیف میشه. اسمای حسنای فراوانی در سوره مبارک انعام هست. در اونجا قول خیلی تکرار شده است. هر کدامش یه حجت است. یعنی این چنین احتیاج بکن، این چنین احتیاج بکن، این چنین استدلال بکن. در سوره مبارک سبع هم چندین حجت است. در قبال سرفصل هر حجتی میفرماید این چنین استدلال بکن. در توحید اینجور بگو، در رسالت اینجور بگو، در معاد اینجور بگو. سر تکرار قول برای تکرار ادله و حجج است. قل ارونی اخبرونی الذین الحقتم اونها را به الله به عنوان شرکا. به من نشون بدید ربوبیتشون کجاست. بعد جواب بدهد کلا، شما راهی برای ربوبیت ندارید. این بل هو الله مفید حسر است. الله رب است ولا غیر. برهان مسئله هم عزیز و حکیم بودن اوست. مستحضرید اسماء حسنایی که در پایان آیه ذکر می شود برهان مسئله است. همونطوری که العلی الکبیر در پایان آیه 23 دلیل بود، فتاح علیم در پایان آیه 26 دلیل بود، العزیز الحکیم هم در پایان آیه سوره اهل صف دلیل است. خدا عزیز است. عزیز به معنی غالب نیست. عزیز یعنی اون حقیقت نفوذناپذیر که تفسیر این عزت هم تو آیات قبل گذشت. اون سرزمین سخت و محکمی که نفوذناپذیر است میگن ارزون عزاز. زمینی که کلنگ درش اثر نمی کند، هیچی اثر نمی کند. این نفوذناپذیری را میگن عزت. چون انسان نفوذناپذیر در صحنه های نبرد پیروز است، لازمه عزت ظفر و غلبه است، لذا عزیز را به غالب و پیروز تفسیر کردن. خب اگر خدا عزیز است یعنی در حریم ربوبیت او کسی را پیدا نمی کند، پس او واحد است ولا غیر. شما دیگران را میخواد تو اون حریم را بدید بگید اینم ربن. نه، خدا عزیز است. اینجا جای بیگانه نیست. و این که راه نمیدهد هم حکیمانه است. چون نفوذ ناپذیری او برابر با حکمت اوست، جا برای غیر نیست. این العزیز الحکیم سند توحید ربوبی اوست، چه این که العلی الکبیر سند فزع فرشتگان است. اگر او علی است، او دارای کبریایی است، خب فرشتگان در پیشگاه او حریم میگیرند. چه این که مشکلات را و داوری ها را او حل میکند، میشه فتاح علیم. الفتاح العلیم سند مضمون اون آیه است، العلی الکبیر سند مضمون آیه خودش است، العزیز الحکیم سند مضمون همین آیه 27 است. او عزیز است و حکیم. خب این مال توحید بود. مشکل مرد اجازه گذشته از توحید مسئله نبوت و معاد هم بود. اونایی که بالاخره به یه پاداش معتقدند ولو در حد تناسخ، ممکن است این احساس مسئولیت اونها را کنترل بکند، ولی کسی که مرگ را پوسیدن میداند و بعد از مرگ هیچ خبری از مسئولیت نیست، نه در امتداد دنیا به نام برزخ و قیامت، نه در بازگشت مجدد دو دنیا به عنوان تناسخ، نه اون را قائل است، نه این را، خودش رها میبیند. این که خودش را رها میکند، بل یرید الانسان لیفجر امامه، که در سوره القیامه است، یعنی اینها هیچ مسئولیتی را قائل نیستند، نه در امتداد که به صورت برزخ و معاد است، نه در بازگشت به دنیا که به صورت تناسخ باشد، لذا میخوان جلوشون باز باشه. بله یرید الانسان و لیف جره امامه، اگر جلوی او بسته باشه مانعی داشته باشه که نمیتونه هر کاری بکنه، اگر جلوی او باز باشه هر کاری که دلش بخواست بکنه، کسی مانع او نیست. فرمود اینها بر یرید الانسان و لیفجر امامه، جلوش میخواد باز باشه. اونایی که به احد النحوین معتقدن یه مقدار کنترل میکنن، اگر معتقد به برزخ و معاد باشن که خب خیلی کنترل میکنن، اگر معتقد به تناسخ باشن که گرچه او هم بیر الغی است، ولی بالاخره اینها میگن ما یک پاداش یا کیفری میبینیم، لذا رها نیست در اونجور. اما اینا که نه به اون طرف نه به این طرف به هیچ وجه معتقد نیستن، دلشون میخواد جلوشون باز باشد. فرمود و ما ارسلناک الا کافتا للناس. این کافه را به دو معنا تفسیر کردن، یکی این که این کافه صفت است برای ارسالتنی که مصدر ارسلناست، که زمخشری و امثال زمخشری این معنا را پذیرفتن، و ما ارسلنا که الا ارسالتن کافتن للناس. و این کافه یعنی عامه، کافه مردم یعنی عامه مردم. ما یه رسالت عمومی داریم، همگانی و همیشگی، هم از نظر مردم افراد به مصداق کلیست، هم از زمان دائم است. کلیت و دوام باعث همگانی و همیشگی بودن این وحی و رسالت است. تفسیر دوم است که این کافه از کف است، کف یعنی من. ما ارسلناک الا مانعا للناس عن الاسیان و طغیان، و شاهدش هم اون بشیرن و نذیرن است. اگر کاف از کفه یعنی منعه هست، تای او برای مبالغه است، نظیر تای علامه، تای نصابه، تای راویه و مانند اون، یعنی تو جلوی بدی همه مردم را میگیری. به هر تقدیر یا کافه یعنی عامه که وصف ارسال است به رسالت است، رسالتن عامه، ارسالتن عامه، یا نه وصف رسول است که تو کافی مانعی جلوی رذایل را میگیری. منتها همونطوری که به کسی که خیلی عالم است میگن علامه، به کسی که در جلوگیری از رذایل خیلی تلاش کوشش میکند میگن کافه. و ما ارسلناک الا کافتا للناس، که این دومی را سید الاستاد رضوان الله تقویت بکند، و بشیرن و نذیرن را هم شاهد میآورد. بشیرن و نذیرن در برابر فضائل بشارت میدی، در برابر رذایل انذار میدی، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، نمیدونن که رسالتی هست. بسیاری از مردم حیوان بالفعلند و انسان بالقوه، تمام تلاش و کوششون رو در همین مرز حیوانیت خلاصه میکنن، چیزی هم در دستشون نمیمونه. خب فرمود اکثری مردم اینن و تو جلوی فساد رو هم میگیری. نه، کف یک معنا دارد. اگر کافتن تاش تای تعنیس باشد نه تای مبالغه و صفت باشد برای رسالتن یا ارسالتن، هم معنی جامعتن را دارد. ما ارسلناک الا رسالتن جامعه او ارسالتن جامعه، که دیگه تایش تای تعنیس است، چون صفت است برای رسالت یا ارساله و معنی جامعیت را میفهمد. تعبیر این که میگن کافتن لازم با همین هماهنگتر است، چون ما برای همه فرستادیم. این بشیرن و نذیرن مال رسالت است، فرستادیم که چیکار بکنی. اگر کافر را کیدن استاد بفرماید معنی مانع از رضایلی است، چجوری مر میکنی؟ برای اینکه تشویق میکنی به بهشت، ترغیب میکنی به بهشت، ترهیب میکنی از جهنم، از این جهت جلوی رذائل را میگیری. کف از رذائل به تبشیر و انذار است. اما اونی که زمخشری و امثال زمخشری میگن ما تو را با این دو صفت برای جوامع بشری فرستادیم، یکی در برابر فضائل بشارت بدی، یکی در برابر رذائل انذار کنی، با هر دو تناسب دارد. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. خب حالا این رسول میاد بشارت میدهد به بهشت و انذار میکند از دوزخ. از اینجا مسئله معاد مطرح میشود. اونا سوال میکنن که کی؟ چون خود دنیا که جای برای تبشیر و انذار نیست. خیلی از افراد هست که تبهکارانه به سر میبرن، کسی کیفر نمیدهد. خیلی از محرومان هم که رنجورانه به سر میبرن، به پاداششون نمیرسن. این زمان پاداش و کیفر کیه؟ یعنی معاد کیه؟ و یقولون متا هذا الوعد. این وعد در برابر وعید نیست، این وعد جامع است، هم وعد شامل می شود هم وعید را. این وعده تبشیری، وعید انذاری نسبت به مؤمن و فاسق چه انجام می شود؟ متا هذا الوعد، اگر راست می گویید که معادی هست چه، تاریخش چه؟ پاسخش این است که قل، احتجاج الهی است، قل لکم میعاد یوم، یه روزی فرا می رسد که تاریخ در اون روز رخت بر می گندد. این چی نیست که تاریخ هجری شمسی یا قمری یا تاریخ میلادی ادعا پیدا کند به یه مقطعی برسد به نام معاد. کی و کجا سؤال از زمان و مکان است. اگر زمان برچیده شد، مکان برچیده شد، سؤال از کی و کجا جا ندارد. کی رخت برمی‌بندد؟ برای که یوم تبدل و ارزو غیر الارض و السماوات. الان که زمین به دور شمس می‌گردد، ما کی داریم، یعنی زمان داریم. الان که زمینی هست و آسمانی هست، کجا داریم؟ اما اگر بس سماوات و مطویاتون به یمینه شد، آسمون ها تومارشون برچیده شد، زمین بساطش برچیده شد، نه جا برای کی هست، نه جا برای کجا، سؤال راه ندارد. و بالاخره یه مقطعی هست که شما خواهید اون مقطع را ادراک کرد. اگر چنون که در اون مقطع استمهال بکنید، مهلت بخواهید، جا برای مهلت نیست. الان که استعجال میکنید که میگید زود بیاید ما ببینیم، جا برای عجله نیست. یه مقطع خاصی است که تقدمش محال، تأخرش محال. شما میعادی دارید که اون لا تستأخرون عنه ساعتا، یعنی یه لحظه، که اگر بگید اخرنا، فرصت بدید ما توبه کنیم، جا برای تأخیر و فرصت نیست، جا برای امهال نیست، چه اینکه جا برای اعجال هم نیست. لا تستأخرون عنه ساعتا ولا تستقدمون، در جریان اجل هم همینطور است، الا جا اجل هم لا یستخرون ساعتا ولا یستقدمون. تأخیر نمی شود، روشن است. تقدیم نمی شود یعنی چی؟ خب چیزی که وقتش نرسید یقینا جا برای آمدن اون نیست. این که می فرماد تقدیم نمی شود یعنی چی؟ می فرماد همونطوری که تقدیم محال است، همونطوری که تو ذهن شماست، اون ذهن سائل که می گوید چیزی که وقتش نرسیده جا برای آمدن اون نیست، این سوال سوال حقیه. پاسخ اینه که همونطور که تو ذهنتون است که چیزی که وقتش نرسیده یعنی قبل از وقت بخواد حاصل بشود محال است، تأخیرش هم مثل تقدیم محال است. برای استحاله تأخیر محال بودن تقدیم رمزه کردن. این در مسئله مرگ هست، در مسئله معاد هست. در مسئله مرگ تقدیم محال است، یعنی چیزی که وقتش نرسیده خب چی حاصل بشود؟ می‌فرماید همونطوری که می‌دونید تقدیم محال است، بدونید تأخیرش هم محال است، که وزان تأخیر مثل وزان تقدیم استحاله است. در جریان معادم همینطور است. فرمود لا تستأخرون عنه ساعتا ولا تستقدمون، اونگاه شما با کل هویتتون در اون روز حضور پیدا خواهید کرد. این پس مسئله معاد شد. آیه قبل مربوط مسئله وحی نبوت بود، آیه اسبق مربوط مسئله توحید بود. توحید و وحی نبوت و معاد، این اصول سگانه دین، محل ابتلای مردم مکه بود. این آیات درباره این سعت سخن میگوید. و اگر ذات اقدس اله مسئله توحید را بر اینا تبدیل میکند، اون وقت ربوبیت اون دو تا مسئله را همراه دارد. خب اگر خدا رب است، داد بپروراند، پرورش انسان به قانون است. انسان را با چی بپروراند؟ جز قانون، جز احکام، جز آداب، جز سنن، چیزی دیگر عامل پرورش انسان نیست. دام را یه جور میپرورونند، طیور را جور دیگه میپرورونند، درختار جور دیگه میپرورونند، انسان را از راه قانون میپرورونند دیگه. قانون الهی همون دین است و وحی و نبوت است. اگر او رب است که هست، اگر او باید به پروراند که می پروراند، تدبیر انسان و پرورش انسان فقط از راه دین دیگه. باید وحی و نبوت میشه حق. وحی و نبوت که حق شد، یه پاداش و کیفری هم دارد. دنیا جای پاداش و کیفر نیست، دنیا جای آزمون است و امتحان الهی. دوباره حرف اونها رو نقل میکند. در بین مردم حجاز این امر روشن شد که ذات اقدس اله در کتب آسمانی انبیای پیشین مسئله وحی و نبوت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم را بشارت داد. مشرکان حجاز این حرف رو میزدن و قال الذین کفروا لن نؤمن به هذا القرآن ولا بالذی بین یدی. اینا با اصل وحی و نبوت مخالف بودند. هم اصل نبوت وحی را قبول نداشتند، میگفتند مگر میشه انسان از طرف خدا رسالت داشته باشه؟ اگر رسالتی هست باید فرشته باشه. و هم مشکل دیگر داشتند که وحی و نبوت تورات و انجیل را قبول نداشتند، چون در اون کتاب‌های آسمانی جریان بشارت حضرت ختم نبوت علیه و علی آله آلاف و تهد و سنا هم آمده است. لذا می گفتن ما نه به قرآن نه به کتاب هایی که قبل از اوست. اینا مشکلشون نبوت خواسته نبود. مسیحی ها که اسلام رو نمیپذیرفتند، یهودی ها که نمیپذیرفتند و نمیپذیرند، مشکلشون نبوت خواسته است. وگرنه اصل نبوت عامه رو قبول دارن، اصل وحی نبوت رو قبول دارن. نوبت هست عیسی رو مسیح قبول دارن، نوبت هست موسی رو کلمیا قبول دارن، اما اینا با اصل نبوت مشکل جدی دارن. یعنی اگر رسالتی هست باید فرشته باشد، مگر بشر میتواند به مقامی برسد که از خدای سبحان پیام بگیرد؟ این هم مادی اندیشی مشرکان حجاز بود. و قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. بعد ذات اقدس اله به رسولش فرمود که اینا که امروز اینجور مانه تراشی میکنن، یه صحنه فرا میرسن که ای کاش تو اون رو میدیدی و شاید الانم باطن اونها رو ببینی، که اینها همشون مستربند و نادمن یک. همه اینها عذرها را به گردن دیگری میاندازن، میگن تو باعث شدی دو. ولو ترا اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، اینا راه برای رفتن ندارن. میفرماد رفوه انها مسئولون، اینا را بازداشت کنید. موقوفن یعنی بازداشت شدن. ولو ترا اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، البته اسماء جلالی الهی را میبینن، جهنم را میبینن، ربنا ابصرنا و سمعنا میگن، اما بهشت را، انبیا را، اولیا را، فرشتهان رحمت را نمیبینن. اینی که فرمود یوم القیامت اعما، یعنی اینا اعمای از مشاهده جمال الهی فرشتها انبیا و مانند آنن، وگرنه رذائل را که در دنیا میدیدن، کیفر رذائل را که جهنم است کاملا میبینن. از ظالمون موقوفون عند ربهم یرجعو بعضهم الى بعضن القول، با یکدیگر به نزاع برمیخیزن. این میگه تو باعث شدی، اون میگه من تقصیر ندارم، تو خودت میخواستی این کار رو نکنی. این نزاع بین مستضعف و مستکبر هست، بین عالی و دانی هست، که چند بار در سایر سور این قسمت مطرح شد. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. اینا وقتی وارد جهنم میشن، کلما دخلت امتون لعنت اختها، قبل از صحنه قیامت هر کدام دیگری را متهم میکنن که شما باعث شدی. تو خود جهنم هم یک دیگر را متهم میکنن که شما باعث شدی. مستضعفین به مستکبرین میگن شما باعث شدی که ما به این روز سیاه مبتلا بشیم. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. مستکبرین در جواب میگوین که ما هیچ علیتی برای تبهکاری شما نداریم، راه باز بود. اینا جد شیاطین الانسان، حرفهای این شیاطین الانس با اون ابلیس اصلی یکی در میاد. ابلیس اصلی میگه من دعوت کردم، شما میخواستید نیایید، من غیر از دعوت یعنی وسوسه کار دیگه نکردم، عقل و فطرت از درون شما را دعوت کردم، انبیا و اولیای معصومین علیه السلام از بیرون شما را دعوت کردم، خب شما میخواستید به اون دعوت ها پاسخ بدید. همون حرف را مستکبران ابلیس صفت به مستضعفان میگویند. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم. در دنیا که هدایتی رو معتقد نبودن، در آخرت که برایشون روشن شد که میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، میفهمن وحی نبوت هدایت بود. در قیامت به مستضعفان میگویند این هدایت الهی در دنیا به شما رسیده است، ما فجر شما رو نگرفتیم، ما دعوت کردیم، ما لانه فساد و مرکز فساد درست کردیم، شما میخواستید نیایید. انحن صددناکم عن الهدى بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین. خود شما تبهکار بودید، اهل جرم بودید، به دنبال ما راه افتادید. مستضعفین در قبال این حرف مستکبرین میگن تنها این نبود که شما مرکز فساد درست کردید، اون توطئه های شبان روزی شما سهم تعیین کننده ای در انحراف ما داشت. فقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل و النهار، شما تنها مرکز فساد باز نکردید که نقشه های شبان روزی شما چی بود؟ پس انحرافاتی که از راه های گوناگون دامنگیر ما کردید چی بود؟ پس شما روز نقشه کشیدید، شب مکر کردید، شب نقشه کشیدید، روز مکر کردید که ما را به دام بیندازید. بل مکر اللیل و النهار از تأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا و اثر رو ندامه. خب اگر مکر اللیل و النهار از طرف ابلیس انسی و جنی هست، هدایت لیل و نهار هم از روحانیت هست، مبلغان الهی هست، شهدا و صلحا و صدیقین هست، اینا هم لیل و نهار شما را هدایت کردن، چرا به اون طرف رفتی؟ تو بحثای قبل همین آیه ای که دارد وقتی که دوزخیان وارد جهنم شدن، کلما دخلت امتون لعنت اختها، در اون صحنه مستضعفان به خدا عرض بکنن عذاب مستکبران را دو برابر بکن، برای اینکه اونا گمراه شدن یک، ما را گمراه کردن دو، دو تا گناه کردن باید دو تا کیفر ببینن، ما فقط گمراه شدیم. جواب قرآن نسبت به مستضعفان دوزخی میفرماید لکل ضعف ولکن لا تعلمون، شما هم دو تا گناه کردی، عذاب شما هم دو تاست، اونتا بررسی نکردی. اونا دو تا گناه کردن، یکی زلالت بود، یکی ازلال، خودشون بیراه رفتن، تبلیغ سوء کردن، شما هم به بیراه دعوت کردن. شما هم دو تا گناه کردی، یکی اینکه اصل معصیت رو مرتکب شدی، یکی اینکه در خانه اهل بیت رو بستید، شما رهبران الهی رو رها کرده به دنبال دیگر رفتید. شما هم یک کار نکردی، شما هم دو گناه کردی. لکلن ضعفون ولکن لا تعلمون، شما حساب کرد نبودید، اگر حساب میکردید میفهمید شما هم دو معصیت کردی. لکلن ضعفون ولکن لا تعلمون، در اون بخصا گذشت. لذا در اینجا خودشون گفتن به این که بل مکر لیل و نار، اما و اثر رو ندامه، در درونشون اون ندامت و پشیمانی هست. خب تنها نوح سلام الله علیه نبود که گفت من اینها رو خوندم لیلن و نهارا، عرض کرد خدایا من نوح قرن و نیم اینا رو لیل و نهار خوندم. فرمایش نوح همینه دیگه، انبیاء دیگر هم همین کار کردن، لیل و نهار خوندن. اگر بیگانه ها به دیگران نقشه شبان روزی داشتن، رهبران الهی هم رنج و تلاش و کوشش شبان روزی داشتن دیگر، اینا هم هدایت لیل و نهار داشتن دیگر. لذا در نتیجه این مستضعفان مثل مستکبران اون پشیمانی را در درونشون رازگونه حفظ کردن، فهمیدن اشتباه کردن، هم حق برشون روشن میشه و هم راهی برای بهانه جویی ندارن. اونجا در اون آیه که فرمود لکلن ضعفون ولکن لا تعلمون بحثش گذشت، در اونجا مبسوطاً بیان شد که ذات اقدس الله توضیح میداد که شما هم دو تا گناه کردی، اون هم دو تا گناه کردن. اونا دو تا گناهشون یکی زلالت بود، یکی ازلال، شما دو تا گناهتون یکی زلالت بود، یکی اینکه رهبران کفر را بر رهبران الهی ترجیح دادی، شما دو تا کار کردی. خب این همه انبیا و اولیا و اهل بیت علیهم السلام آمدن برشون بیان رشد شد که اینا هدایتگر الهی هستند، اینا حجت الهی هستند، شما عمدن در خانه اونها رو بستی. این طور نیست که اگر مستضعفی به دنبال مستکبر بره فقط یک گناه کرده باشد، که فرمود لکل ضعفون ولکن لا تعلمون، حساب نکردید شما. اینجا فرمود و اثر رو ندامت لما رأوا العذاب، متن عمل را میبینن که به صورت شعله در آمده. خب حالا اسرار قیامت اونقدر پیچیده است که برخی از اینا تصورش دشوار است، چه رسد به تصدیق. اما مقداری که صریحا قرآن بیان کرده روشن دیگه، در سوره مارکجل فرمود به این که در جهنم سوخت و سوز هست، هیزم هست، اما هیزم جهنم این وجود همین ظالمان است که kanu le cehenneme hetera. Vasit az gasp hast. Gasp ve yani zulm hast. در قبال قسط که نزدیک عدل است. قاسطین و مارغین و ناکسین از همین قبیل است. همون کانو لجهنم حتبا، یعنی همین آدم ظالم هیجم جهنم است، گر میگیره. حالا از جنگل هیجم میارن یا نه اون رو لست و عدلی، ولی این رو که قرآن به صراحت بیان میکنه فرمود حسب جهنم، سنگریزه جهنم، تبهکارانند، مشرکینند و بت‌های اینا. اگر فرمود وقود و هنناس و هجاره، اینا رو مشخص کرده است. پس بنابراین وقتی انسان میبیند که خودش داره گور میگیره و همون عمل او به این صورت در آمده است، خب اثر رو ندامه میشود و اثر رو ندامت لما رأوا العذاب و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا. بعد به این صورت کرد، فرمود به این که این عذابی که اینا میبینن، این غولی که در گردن اونا هست، چیزی جز عمل اینا نیست. هل یجزون الا ما کانو یعملون. نه به ما کانو، به ما کانو نیست، این عمل است که به صورت قل در میاد، این عمل است که به صورت هیزم در میاد. هل یجزون الا ما کانوا یعملون. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.